أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 15 می‌فرمان این کیفیتی که برای رفع تکبیر، رفع یدین هنگام تکبیر گفته شد، دو سه رقم بود. هر دو سه رقم می‌فرمان الا نحو الافضلیه است، و الا اگر کسی نخواست افضلیت را رعایت بکنه، فیکفی مطلق الرفع، همین اندازه که رفع یدین بکنه ولو به اندازه مختصر، اونم کفایت میکنه. بل لا یبعد و جواز و رفع احد الیدین، در این حدش هم میفهمان میشد بگیم اشکالی نداره. این فرمایششون در مسئله 15 ما رو وادار میکنه به اینکه دو تا نکته عرض بکنیم و در واقع ایراد داریم به این فرمایش ایشون. نکته اول اینه که انواع سگانه ای که برای رفع یدین گفته شد، هر سش تو روایت وجود داشت. سه تا راوی میگن ما دیدیم امام صادق علیه السلام تا هزار اذنین رفع یدین کردن، یکی دیگه میگه تا مقابل وجه هزار وجه دست و حضرت بالا آوردن، یکی هم تا مقابل عنق. سه تا روایت داشتیم، هر شود که روایات باب نه بود. روایت یکش میگفت حتی یکاد یبلغ اذنی، حدیث دو داشت که افتتح الصلاه یرفع یدی اسفل من وجهه قلیلا، یه مقدار پایین تر از وجهشون دست آوردن بالا. یکی هم داره که یصلی یرفع یده خیال وجهه، تا مقابل صورتشون حضرت آوردن بالا. سه تا عبارته. ما میدانیم تو امور عبادی متوقف بر سماع هستیم یا رؤیت از عمل معصوم علیه السلام. امور توسلی نه اینطور نیست، اما امور تعبدی میخوایم قصد قربت بکنیم، و قصد قربت معناش اینه که امر وجود دارد به این عملی که ما میخوایم انجام بدیم و من میخوام امتثال بکنم این امر را. در نتیجه اون چه که وارد نشده، نه امام به زبان جاری کردن و نه عمل انجام دادن، قاعدتا تو امور تعبدی ممنوعه. و نمیتونیم بگیم که یه دونه دست را هنگام تکبیرت بالا یکشو نیاره. خب کسی که میخواد این فتوا رو بده باید بداند که شارع امر کرده به رفع احد الیدین هنگام تکبیر گفته باشه یکشو میتونیم، و شارع نگفته این رو. اون چی که شارع فرموده و ما هم شنیدیم و با رؤیت راوی ها هم باز میگیم اونها دیدن، سه رقم رفع یدین هست. دیگه رقم چهارم پنجمشو ما نمیتونیم از خودمون بگیم، خدای متعال امر کرده بوده اما اهل بیت علیهم السلام انجام ندادن و اینایی که انجام دادن به نحوه افضلیت بوده، اونایی که انجام ندادن به نحوه فاضل بوده. پس جایز است. از کجا میخوام اینو بگم؟ بلکه برعکس میگیم سه رقم رو میدانیم جایز است، قسم چهارم قصد ورودش تشریع است و حرامه. اینو باید بگیم. اما گویا تو امور مستحبه و آیون تسامح که میکنن، یکی هم تسامح در تحقیقشونه و خیلی از آقایون به این جایی که میرسه اصلا دیگه تقلید ندارن، رها میکنن میرن سر بحثای بعدی، اعتماد میکنن به آینه گذشته، زیاد تحقیق نمیکنن. خیلی خوب، باید امر داشته باشه. امرش خوب، اولویت شما دارید میگه، روایت بگه، اجماع بگه، عقل بگه. عقل که تو عمر تعبدی راه نداره. دلیل میخواییم. عمر توسلی بود، میگفتیم شارع امضا میکنه و عدم رد شارع کافیه. اونجا اینطوری میتونیم صحبت بکنه. تو مکاسب معمولا همینطوره، دنبال دلیل زیاد نمیگردیم بلکه سیره عرف رو نگاه میکنیم. شارع هم که رد ای نکرده باشه میگیم امضا کرده. اما تو این امور هم میتونیم یه حرف رو بزنیم. امور تعبدی بگیم مستحب است یه کار خاصی انسان تو نماز بکنه. نمیدونم این تبرکی که بین سجدتین هستا، بگیم این علا نحول افضلیه است، بنابراین چهار زانو هم میگه کسی بنشینه اونم درسته، هم تو بدون دلیل بگیم اونم امر داره یا پاشو دراز بکنه یا چی. یعنی ما تو دلیل نداریم، تو امور تعبدی نمیتونیم از خودمان چیز اضافه بکنیم. خب توسل نه نداریم، توسل تو استحباب یک مورد هم نداریم. خودت شما یه مورد بگی که شارع نگفته باشه و بگی تو عبادات این مستحب، یه مورد رو بگی. هیچی نداریم. آخه امور تعبدیه یه قانون داره، قانونش همینه دیگه. خب تعبدی پس نشد. یعنی امور تعبدی یعنی قصد امتثال امر من میخوام بکنم، میخوام بگم امر دارد، حالا یا امر به نحو عموم یا به نحو خصوص. به نحو عموم مثلا همین جلسه بین سجدتین رو که من مثال زدم، اتفاقا دلیل عام داریم که بین سجدتین باید بنشینه، اما نگفتن به چه نحوی. اونو میشه به اطلاقش عمل بکنه، بگیم میخواد چهار زانو بشینه، دو زانو بشینه، پاشو دراز بکنه. خب دلیل داریم اونا. اما اگه دلیل نداشتیم چه میگفتیم؟ میتونیم از خودمون بگیم، میگیم خدای متعال این نحو عبادتو امر به او کرده. اصلا تشریعه. یعنی میدونم امر نداره و به دروغ میگم امر دارد، بعدم میگم قصد امتثال کردم، بعدم میگم تقرب پیدا کردم. همش اشتباهه. الان تو همین بحث تکبیرتین ایشون میگن که میتونه یکی از یدینش هم تو بیاره بالا، یکشه نیاره، میگن اینم جایز. خب من اگه خواستم این کارو بکنم باید بگم شارع امر کرده به نحوه عام یا به نحوه خاص. از کجا میخوام بگم؟ درسته عمل ندبیست، اما همون عمل ندبی مگه ما نمیگیم باید امر داشته باشه؟ از خودمون که نمیتونیم بگیم. بالاخره امر میخواد، امرش از کجا میگی؟ باید ثابت بکنیم آنچه که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن به نحوه افضلیت بوده است و اقسام دیگر فاضل است. اینو باید اثبات بکنیم. اینو دلیلش رو بیارید تو ما بپذیریم.
این سه چیز رو فرمودید
یه بینش افضلی همه این چیز رو میشن. این سه چیز رو فرمودید نمایت داریم یه بینش افضل و فاضل دیگه میگیم همه این چیز فاضل چرا دیگه تورک تورک رو داریم اون رو میگم به نفع افضلیت اقسام دیگه میگیم مثل همه فاضله
اقسام
بردن افضل بین سجده تا اینه گفتید شما
یورا پس
آه سه قسم ها بله حالا اونم یه صحبتی داشتیم اینو دیروز گفتیم اینو مال مسئله دیروزمونه که سه رقم امام انجام دادن نشون میده هیچ کدوم از ناافضل از دیگری نیست مگر از باب افضل الاعمال احمزوها بگه یک کسی زحمت بیشتری کشید یه مقدار ثواب بیشتری داره و امام تو مقام تجویز سه رقم سه قسم رو انجام دادن که راوی هم نگاه کسی یاد گرفته برای ما نقل کرد. نه دیروز توضیحش رو دادیم که گفتیم ممکنه اون ثواب کامل ترم امام انجام ندن که به خاطر تعلیم باشه، یه احتمالش هست. بحث امروز ما چیز دیگه هست، بحث اینه که این سه رقم که امام گفتن افضلیت هست، اقسام دیگر هم جایز است. از جمله مطلق رفع، مطلق یعنی یه کمی 4-5 سانت دستشو بیاره بالا بیاره پایین، اونم بگو مستحبه. بعد سید میگن حتی رفع احدل یدین هم کافیه، مستحبه، یک شو بیاره دیگه شو نگیره. خب همینه بس رو همینه. خب کو مطلق رفع همینه دارم میگم، میگم اینه اثبات بکنه با که داریم میشنویم از شما که میگیم دلیلشو بگید یا به نحوه عام یا به نحوه خاص بیارید. نداشتیم اینا رو. اون که هست میگه بیاره تا هم مقابل اوزنه کمترش هم چون امام انجام دادن ما گفتیم اونم مستحب مضر نیست. یه وقت شما میگید یه دونه دست بالا مضره، میگیم نه مضر نیست مگر قصد تشریع بکنه. ما که قصد تشریع بکنه داره. اما حالا یکی سه حواسی هم میگه دست میارد بالا یا یه کمی میارد، خیلی همینطور هم میگه دست یه کمی میارد بالا، این که نمیگیم ضرر میزنه که. بس تو اینه که میگن فیکفی مطلق و رفع بل لا یبعد و جواز و رفع احدل یدین. این از کجا بگیم؟ خب با توجه به این نکات که میگیم ما دلیل نداریم برای کفایت مطلق رفع، اون چه دلیل داریم؟ همون سه رقمی بود که امام صادق علیه السلام انجام داده. دلیل نداریم برای رفع احدل یدین، چنانچه بحث دیروزمونم که میگفت میتونی هنگام استرسال تکبیر بگی، اونم میگیم دلیل نداریم. که سید گفتن یحتمل العکس تو مسئله دیروز خوندیم، خب اونم دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم خب باز نمیتونیم بگیم که اون هم جزء کفایت میکنه و درست است. حالا من یه سوال، سه رقم پس پیدا کردیم که اشکال پیدا کرد، مطلق رفع، یکی هم احدل یدینو بخواد بالا ببره، سومی که اصلا هنگام بالا بردن تکبیر نگه، دستشو مقابل اوزنه نگه داره تا میخواد الله اکبر بگه بیاره پایین، ری اکبره که میگه دستش برسه به زانوهاش. این سه قسم دلیل نداره. سوال حالا اینه آیا میشه یک مجتهد بین این سه رقم تفکیک قائل بشه؟ مثلا استرسال رو جایز بدونه، میگه هنگام استرسال یدین میتونه تکبیر رو بگه، اما مطلق رفع یا اهدل یدین رو بیارد بالا اینو توش اشکال بگیره. این میشه یا نمیشه؟ ببینید اگه گفتیم میشه هر سش میشه، اگه گفتیم نمیشه هیچ کدوم نمیشه، که ما هم گفتیم نمیشه. نمیشه یعنی به عنوان مندوب اینطوری داریم میگیم، به عنوان مندوب نیست. نه نمیشه به این معنا که روش از قبله برگردونده سو مثلا نماز باطله، اینا نمیخوایم بگیم. نمیشه یعنی قصد ورود نمیتونه بکنه، منظور ما اینه. اما چطور شده یک مشهد اومده این ستاره تفکیکش کرده؟ این دیگه یقینا اشتباهه و این کار رو هم حضرت امام کردن، هم آیت الله عظمی لنکرانی رضوان الله تعالی علیه ما. این دو بزرگوار تو بحث استرسال همراهی با سید کردن که امکانش هست میشه که هنگام که دست میخواد بیاد پایین تکبیر رو بگه، با اینکه هیچ دلیل نداشت. اما اینجا تو این مسئله 15 که مطلق رفع یدین رو گفتن جایز است، یا اینکه یه دونه از یدین رو بخواد بالا بیاره اشکال گرفتن، گفتن اشکال داره نه، چون دلیل نداره. و بهشون عرض میکنم اگه اشکال داره خب بس گذاشتن باید ایراد میگرفتی، نه هستش از یه وادیه، اگه گذاشته رو درستش میدونید اینه چرا درستش نمیدونید؟ و این برگشت به اون نکته ای که اول صحبت گفتم آقایون، چون بحث جز مندوبات است زیاد تحقیق نمی کنن و شاید ما هم اشتباه داریم میکنیم، این دقت ها رو الان داریم میکنیم. حالا یه حال یک مشهد نمیتونه اینطور فتوا بده، یک شو بگید ایراد داره یک شو بگید ایراد نداره، هر سش از یه وادیه، سید هر سش رو جایز دونستن، ما هر سش رو ایراد داریم. ایراد ما هم اینه که اگه خواستیم بگیم عمل عبادی، یه عمل عبادی میخوام امتثال بکنم، حتما باید امر داشته باشد یا امر به نحو وجوبی که منع از نقیض داره، یا امر ندبی داشته باشه، بالاخره امر میخواد. تا من هنگام اتیان قصد بکنم امتثال اون امر رو، میگم امر داره دارم امتثال میکنم، وقت میشد امر عبادی، وقت میشد عمل من مقرب من به پروردگار. وقتی میدونم امر نداره چطور میخوام یه امر عبادی رو قصد امتثال بکنم؟ امتثال چی؟ امر الهی هم که نداره. لازم نیست چی؟ بله این به خاطر اصل استحبابشه، نمیشه اینا رو نید نکنه اشکال نداره. الان آقایان تو تسبیحات اربعه اینا دارن این مسئله رو، میگن دلیل داریم که یکیش واجبه و سه تا تسبیحات اربعه میشه مستحب. تا میگن سه تاش مستحب یعنی باز یکیش هنو واجبه، نه اینکه هر سهش مستحبه. وقتی میگن افضل آن است که سه بار بگه، معناش این است که اون کفیه، او قدر متیقنش که یکی واجبه، دو واسهش میشه مستحب. بعد خدا اینطوره ساله اینجا رو داره، میگن دو تا رو نمیتونه به قصد ورود بگه. برای چی اینا میگن؟ چون دلیل میخواد یا دلیل نداره؟ درسته مستحبه، خب میدونیم مستحب، اما همون مستحب هم به قصد ورود بکنه. یا آقای میخواد دو تا تسبیحات رو ببینه، میگن نمیتونه، به قصد مطلق ذکر اشکال نداره، مطلق ذکر هر ذکر میخواد بگو از جمله حالا تسبیحات رو ببینه، یک شو میگه به قصد وجوب، یک شو هم تو میخواد یه ذکری گفته باشه، اما به قصد ورود. خب قصد ورود نداره، هم نداره، امتثال چی داره میکنه؟ امتثال خواهش نفسشو داره میکنه، نه فرمان الهی رو، خدا که هم نکرد. ببینید اینا رو تو رساله دارن. خب چطور شد آقایون اونجا رو تو رساله دارن؟ اینا تو رساله ذکر نمی کنن، اینا هم از یه وادیه. و اون اینه که امور تعبدی یتوقف علی السماع و رؤیا من عمل المعصوم علیه السلام، امور عبادیه. من باید مجوز داشته باشم، نباشد ایراد داره. بله بله بله، ای کاش همینطور بود. این اگر هایی که می فرمه درسته، اگر می فهمیدیم منات را، سیدم همینو دارن میگن، میگن افضلیت است این سه قسمی که امام صادق علیه السلام انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی من مناتو فهمیدم، فهمیدم که کل رفع یدی به هر شکلی، یه کمی بیاره وسط، بیاره بالاتر، بیاره بیاره تو، همه اینا میگن جایز. ایشون دارن همینو میفرمان، میفرمان من فهمیدم مطلق رفع یدی جایز، افضل آن است که بیارید بالا. خیلی خوب، ای کسی مناتو بفهمه درست، بلکه میدونید منات باید یقینی باشه ولی قیاس میشه. برید امور تعبدی اینه که دارم میگم یتوقف علی السماع. و خدا آقایون تو تسبیحات اربع من نمونشو مثال دادم، با اینکه من دوبه اجازه نمیدن دوتا را، اجازه نمیدن چهار تا، یکیسی چهار تا تسبیحات اربع بگه اجازه نمیدن دیگه. نه به قصد تشریعش اجازه نمیدن. خب بله به قصد تشریع حرام میشه اصلا. حالا به دنبال حرمت تکلیفی های حرمت وضعی داره یا نه، اونم یه بحث دیست. اما تنقیح منات بکنی، بگیم ما فهمیدیم که این سه تا تسبیحات که امام صادق علیه السلام گفتن دا، یکش واجب بوده، دو و سهشو به عنوان مطلق ذکر امام گفتن مستحب. اگه اینو ما یقین داشته باشیم، خب میگم مطلق ذکر دو تا هم هست، چهار تا هم هست، پنج تا هم هست. فقط میگیم رو فرد بره جلو، چون اونها روایت داریم که 3 5 7 اینطوری تسبیحات هر بار هر چی میخواد اضافه کنه شو عدد فرد بره جلو. الان هیچ کدومشو نداریم. حالا که نداریم هیچ کدوم آیون اصحاب اجازه نمیدن اینا رو. میگن یا یکی بگو کمو واجب باشه، اگه دو رو گفتی سرم بگو که بتونی امتثال امر ندبی رو کرده باشی. خب حالا اینه که گفتیم فکر نکنی حرف ما اتفاق صاحب جواهر این بحث رو دارن خیلی زیبا، طلب رضوان الهی رو میکنیم برای روح مطهره ایشون. ایشون میفرمان که مطلق رفع اشکال دارد. چرا؟ احتمال میدن ایشون به احتمال اعتبار الهیئه، میگن من احتمال میدم که معتبر باشد اون هیئت خاصی که امام صادق علیه السلام انجام بده، این احتمالشو من میده. این حرف ایشون چقدر متینه، دارن میگن دو امر امر عبادیست. امام صادق علیه السلام سه قسم انجام دادن، بعض این سه قسم نباید سوء استفاده بکنم بیام قسم چهارم پنجمش رو کم کم میگم مطلق رفع و بعد کم کم میگم رفع احدل یدین، یا بگم هنگام استرسال یدین هم میتونی تکبیر بگوی، همه رو هم بگم امر داره. صاحب جواب میفرمان من احتمال میدهم که معتبر باشد این هیئت خاص، صرف این احتمال کافی است که اشکال داشته باشد اقسام دیگه. من به فرمایششون اضافه میکنم امر تعبدی رو، اینا اضافه کنید به جواهر و بعد ببینید آیت العظمه حکیم ایراد گرفتن به صاحب جواهر. ایشون گفتن نهو ضعیفون، حرف صاحب جواهر ضعیفه، ضعیفه کجای ضعیفه، اتفاق خیلی هم متینه. آی حکیم فکر کردم چون احتمال است احتمال فوری میتونیم دورش بندازیم، نه به عکسه، ما تو امور تعبدی احتمال کافیست برای اینکه جلوی ما رو سد بکنه، لازم نیست دلیل محکم داشته باشیم که امر تعبدیه. احتمال میدم این سه قسم تکبیر که امام صادق علیه السلام انجام دادن معتبر باشه. این احتمالش میدم همین کافیه. منطور دیگه صاحب جوابه که این جمله رو اضافه کرده بودن ام تعبدیست و یتوقف علسما او رؤیت عمل معصوم علیه السلام. اگه اینو فرموده بودن دیگه بس تمام بود، اما چون گفتن احتمال میدهن فرایه که گفتن اگه احتمال است من فوری میدازمش کنار، میگن احتمال ضعیف است نباید اعتنا بکن. احتمال ضعیف است مال تو اصل دلیله، مثلا یه وقت من شک دارم این دلیل هست یا نه اما دلیل ضعیفه، خب دلیل ضعیفه که ما بهش عمل میکنیم زمین کنه. اما اینجا اینطور نیست، بس تو کیفیت عمله. تو کیفیت عمل عملا توسلی نیست و تعبدیه. تو عمر تعبدی یا توقع علی السماء سه رقم امام انجام دادن، من احتمال میدم که این کیفیت معتبر باشه. همین احتمال کافیست که نتونم تنقیح منات بکنم که آقا الان فرمونه فرمونم تنقیح منات. تنقیح منات باید یقینی باشه. صاحب جواب میگن من احتمال میدم که این سه رقمی که امام انجام دادن این سه رقم معتبر باشه. همین با احتمال معنیش نیست که کار دیگه نمیتونی بکنی. لذا بین این دو فرمایش هم فرمایش صاحب جواب درسته، فرمایش آقای حکیم باز ایراد داره، فرمایش حضرت امام دو تا ایراد داشت. یکی این که چرا تفکیک کردید بین این سه تا، این هم یه ایراد بود. و ایراد بعدش هم اینه که چرا دوتاشو اشکال گرفتید، یکشا جایز دونستید. قطعا دیگه یه مستعد نمیتونه دلیل بیاره برای تفکیک، تو استرسالشو بگه درسته اما مطلق رفع و اشکال بگیره. خب این هم همین احتمال که بدیم دیگه کافیه دیگه. احتمال میدیم که این سه رقم که امام انجام دادن مستحب باشه. اقسام دیگه رو میگیم بدون قصد ورود قطعا اشکال نداره، مثل کسی که میخواد سرشو بخارونه، حالا هنگامی که داره تک میگز میاد سرشو میخواد، آیا ایراد داره؟ نه اشکال نداره دیگه، طوری نیست که. اما اگه به قصد ورود گو هنگامی تکی مستحب من سر بخارونه، تشریح میشه قطعا حرامش مسلمه اما باطل بودنش مورد اختلافه. مسئله 16 مسئله 16 در مورد قاعده تجاوز هست. اگر کسی تکبیرت الاحرام رو شک داره که گفته یا نه، کی شک کرد؟ قبل از اینکه داخل در مابعد تکبیر بشه، یعنی هنوز وارد هم نشده. حالا معمولا چنین شکی کسی نمی کنه، تو موضوعش ما نمی خواهیم تشکیک بکنیم. اگر کسی قبل از که وارد در مابعد بشه شک کرد اصلا تکبیر گفته یا نه، خیلی باید گیج باشه یه همچین شکی بکنه. تو اون روایت هم داشتیم امام صادق علیه السلام گفته چطوری یقین کرد که تکبیر رو نگفته قبل از رکوع. حالا اینجا اگه کسی شک کرد قبل از اینکه وارد مابعد بشه، خب قاعدتا محل هنوز باقیه. وقتی محل باقیه بنا رو بر عدم میگذارد، میگه نگفتم تکبیر. و اگر داخل حمد شده وسط حمد شک کرد که آیا تکبیر رو گفته یا نه، حتی اگر وارد دعاهایی شد که ما گفتیم بعد از تکبیرات مستحب انی وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض، دعای توجه رو اسمش میگذارد، یا استعاذه داشت میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، داشت میگفت که بسم الله رو بگه، اعوذ بالله رو گفت و شک کرد تکبیر رو گفته یا نه، دیگه اینجا محل تکبیر گذشته. خب قاعده تجاوز میگه که بنا رو بر اتیان تکبیر بذار دیگه اشکالی نداره. این دو صورت، دو صورت هم مربوط به اینه که میدونه تکبیر رو گفته اما نمیدونه صحیح گفته یا نه. پس دو صورت اول یک و دو مالی این بود که اصل تکبیر رو شک داره گفته یا نه، و یکش این بود که قبل از اینکه از محل رد بشه، صورت دوم رد شده بود از محل. تو صورت صحتش هم سید همین رو میفرماد، اگر کسی یقین داره اصل تکبیر رو گفته اما شک داره صحیح گفته یا نه، اگر هنوز از محل رد نشده یعنی بعد از اتمام تکبیر، تکبیر رو تمام کرد هنوز وارده دعای بعد نشده و شک از صحیح گفته یا نه، این هم باز میگن بنا رو بر عدم صحت میگذاره و دو مرتبه تکبیر رو میگه. منتها یه احتیاطی میکنن که یکی از منافیات نماز رو انجام بده، احتیاطاً مثلا سرش رو از قبله برگردونه که اگر تکبیر اول در واقع صحیح بوده با این رو برگردوندن قطعا دیگه بدون نماز باطله و تکبیر دومو که میگه باش وارد نماز بشه. پس اول فتوا میدن که تکبیر اولش که شک داره در صحتش، هنوزم رد نشده، فتواشونه که این تکبیر باطله. وقتی باطله وجودش که عدمه، باید دوباره یه تکبیر دیگه بگه. اما یه احتیاطی میکنن که یکی از منافیات انجام بده بعد تکبیر دوم رو بگه. ما همینجا ایراد داریم به ایشون، همین مورد رو وقتی از محل رد نشده و یقینم داره تکبیر رو گفت، شک داره تو صحتش. اغلا سیره اغلا بر چیه؟ حمله بر صحت میکن. و اوغلا فرق نمیذارن بین این که هنوز وارد بعد نشده باشه یا وارد شده باشه، واردم شده باشه بازم اوغلا اعتنا نمیکنه. سیر اوغلا اینه، وقتی عملی رو انجام داد وقتی شک تو صحتش میکنه دیگه اعتنا نمیکنه. اون قاعده تجاوز که یه قاعده اوغلایی است مروب یک و دوه که شک در اصل تکبیر داره که گفت یا نگفت، اما وقتی که میدونه تکبیر رو گفته از ظاهر حالش هم نیکه میشه تکبیر رو درست میگفته، متعالی آدم این وسواسیه میگه این دفعه من حواسم تو معنای تکبیر بود لفظشو دقت نکردم، یا میگه من صدای خودم رو نشنیدم. بعضی هستن اگه هیچ سر صدای نباشه قشنگ نمازو میخونه، اما اگه سر صدا باشه نمیتونه، هی وسواس داره یاد میکنه که تو سر صدا یه چیز دیگه گفته، شک در صحت میکنه در حال که ظاهر حالش این است که همیشه صحیح میگه. یا یه آقایی بود تو مخارج حروف دم خیلی وسواس داره، گفتم شما آیا علم داری به مخارج حروف یا نه؟ گفت بله خوبم میدونه. رفته بود خوب بررسی کرده بود مخارج حروف ها. گفتم همین که میدانی دیگه کافیه، دیگه تو نماز لازم نیست دقت کنی که زبونت همونجا گذاشی یا نه، بلکه ظاهر حال شما اینه که همشو رعایت میکنی، خلافش یقین میخواد. اگه یخ یقین پیدا کنه زبونه گله هم افتاد یه چیز دیگه گفتی، بله دوره تکرار. ولی اگه داری طبق معمول میخونی ولی سر صدا از شما صدا خود رو نمیشنوی، نماز درسته بخون برو جلو. حالا اینجا سید میفرمان اگر الله اکبر رو گفت هنوز وارد بعد نشده شک از صحیح گفته یا نه، بنا رو بر بطلان میذاره، میگه باطل گفته. عرض ما اینه که نه اتوان همینجا به بنابر صحت بگذاره. و قاعده تجاوز اینجا قاعده اوغلایی عکس اینو میگه. بزرگان هم همه تقریبا ایراد گرفتن به صحیح، همینجا حاشیه زدن، منطقه عبارت رو فرق میکنه. آیت الله عظمی خویی میگن از هر آن است که صحیح است. حضرت امام میفرمان اقوا آن است که صحیح است. آیت الله عظما لنکران میگن ظاهر آن است که صحیح است. ببینید هر کدام یه چی میگه که فکر میکنم اون اقوا بهتر باشه، یعنی استنادن به روش و سیره عقلا میشد اقوا. اقوا آن است که صحیح است اگر کسی بعد از اتمام تکبیر شک در صحتش کرد و هنوزم رد نشو از من حمله بر صحت میکنم میگه انشاءالله درست، هنوزم رد نشده. حالا اگه رد شده بود چی؟ به طریق اولا حمله بر صحت میکنم. وقت من اینجا ایراد میگرم به سید، میگم جناب سید اونجا که رد شده یه مقدار فاصله افتاده حمله بر صحت میکنید، اونجا که فاصله نیفتاده اونجا حمله بر صحت نمیکنید، اونجا به طریق اولا باید حمله بر صحت بکنید. چون اگه باطل گفتم که همون وقت میفهمید و سیره اوغلا پس من میشه کار درستیه. سیره اوغلا اگه همون وقت شک بکنه قطعا اعتنا نمیکنه، اما وقتی یه مقدار رد شده یه مقدار جای شک داره به خصوص اچه میره جلوتر فرطون رکعت دوم رکعت سوم یه شک کرد تو تکبیر، خود جای شک داره اونت که دلیل داریم، دلیل داریم که وقتی رد شدی اعتنا نکن. و بگو هو اذکر حین العمل منه حین یشک، بگو وقتی داشتم عمل انجام دادم بیشتر متذکر بودم. خب این مناطی که امام فرمودن هو اذکر این اذکریت آیا تو وقتی است که یه دقیقه رد شده از تکبیر رفت رکعت دوم اونجا بیشتر متذکره، یا اونجایی که تازه تکبیر رو گفته هنوز وارد بسم الله نشده؟ بنابراین حق با بزرگان است که میگویند صحیح است. آیت الله عظما سیستانی دیگه نه ازهر رو گفتن نه اقوا رو گفتن نه ظاهر، ایشون دیگه خودشون راحت کردند و هم تو گفتن یبنا علی الصحه یا یبنا علی الصحه، این آیه مصلی بنا رو بر صحت میذاره، اما دیگه نگفتن دلیل چه میگوید، آیا میگید اقواس ازهره، کاری به دلیل ندارن. به مقلد گفتن بنا رو بر صحت بذار آبرو جلو. نه دیگه، اصالت الاشتغال مال جایی که ما دلیل برای صحت نداشته باشیم. وقتی دلیل برای صحت داریم دیگه همون کافیه، ولو احتمال خلافشو میدیم. ما همه جا جایی که احتمال خلاف میدیم اصالت الاشتغال میاد، اما دیگه جاری نمیده. آخرین مسئله که دارن اینه که اگر یک کسی تکبیر رو گفت بعد از که تکبیر رو گفت شک کرد که تکبیر تو الاحرام قصد کرده بود یا تکبیری که قبل از رکوع است که بعدش میره به رکوع، اگه یه همچی شکی کسی کرد، خب توضیح ندادن چی؟ گفتن بنا رو برمیذارید که این تکبیر تو الاحرامه نه تکبیری که باش میره رکوع. اما دلیلش چیه؟ دلیلش یه چیز دیگه است. بله بین دو تا تکبیر که میدونید دو تا امر متضاد است، مثلا وجه اشتراک هم با هم نداره که، اون تکبیر تو الاحرام اون تکبیر قبل رکوعه، وقتی من نمیدونم هیچ کدوم. ولی کن بحث چیز دیگه است و اونه که این آقا ایستاده تو رکوع که نرفته که، یا الله اکبر گفت نمیدونه به چه قصدی گفت. خب کسی که ایستاده یعنی محل قرائت حمد و سوره باقی است. خب اگه محله هم دو سوره باقیه پس بناره میذارد بر این که این تکبیره که گفت تکبیر احرام نماز بود شروع میکنه هم دو سوره رو میخونه، ولی اگه بناره میذارد بر تکبیر قبل از رکوع بعد بعدش به رکوع بره دیگه. جماعت که نمیخواد هم دو سوره بخونه که اون که دیگه مشکل نیه که داریم میگیم عارف فراداس، داریم دلیلشو میخوایم میگیم، دلیل این که میگن بنا رو بر این بگذاره اینه، اگه رفت تو جماعت وقت یه اشکال دیگه گرفته میشه که چه ترجیحی داره، باید یه دلیل دیگه بیاره. حالا اونم من دلیل دارم براشا. حالا بذارید این فرمایش سعیدو بگیم. این فرمایششون اینه که یه تکبیر گفته، نمیدونیم تکبیر احرام بود یا قبل از رکوع، میگن بنابر تکبیرت الاحرام بذاره. دلیل این میشه کسی که ایستاده است و هنوز به رکوع نرفته، یعنی محل قرائت هم دو سوره باقی است، هنوز تجاوز نکرده از این محل. حالا یه تکبیرم گفته، اگه تکبیر تکبیر احرام باشه باید الحمد و سوره بخونه، اگه تکبیر قبل از رکوع باشه الان باید به رکوع بره دیگه، حمد و سوره نخونه. خب کسی که محل حمد و سورهش باقیه باید بخونه حمد و سوره. این در واقع شک داره که حمد و سوره بخونم یا نخونم. سید اینا نگفتن که شک داره حمد و سوره بخونه یا نخونه، گفتن شک تو تکبیر داره. اما این بر میگرده به یه مسئله دیگر، کسی که ایستاده است و نمیدونه حمد و سوره خونده یا نه، باید بنابراین چی بذاره؟ برای اینکه نخونده، بنابراین نخونده شروع میکنه، چون هنوز رد نشده که. اگه تو رکوع رفت و شک کرد حمد و سوره خونده یا نه، دیگه اعتنا نمیکنه. بله دیگه تو رکوع میشه، اما تو وایساده تجاوز نکرده، بله هنوز رد نشده. اما نمیگیم تکبیرت الاحرام تکرار بکنه دا، این هم نیست. میگن بنا را بر این بذارید که اون تکبیری که گفت و تکبیرت الاحرامه و حالا باید هم دو سوره بخونه. حالا بیان فرمایش آقا را، این هم مسئله خوبیست که اگر کسی تو جماعت مثلا الله اکبر رو گفت و بعد شک کردی الله اکبری که گفت تکبیرت الاحرام بود یه تکبیر قبل از رکوعه، خب وضع ظاهری اون حمله بعد چی میشه؟ کسی که الله اکبر رو میگه قاعدتا اول تکبیرت الاحرام میگه، ترتیب داره تا وارد نماز نشه که اصلا وارد رکوع نمیخواد بشه که. لذا حالا که شک کرد حمله بعد صحت باید بکند عمل گذشته خودشو. سیر اوغلان بر همینه، حمله بر صحت یعنی دور میگه من تکبیرت الاحرام گفت وارد نماز شد، اما حالا برم به رکوع یا نه؟ خب نه، صبر کن تا امام جهاد بره، شما وارد جماعت شدی، این که فرادن که نیست که، دیگه باید صبر کن امام جهاد که رفت به رکوع میره به رکوع. خب این دیگه بحثمون الحمدلله تا اینجا تمام شد و بحث بعدی بحث قیام هست که انشالله بعد از سفرمون که برگردیم انشاءالله بحث قیام رو بهش قیام میکنه. من یه تشکر ازتون دارم که بالاخره تمام درس تعطیل بود و شما زحمت کشیدید میمدید، بالاخره لطف کردید آمدید. الحمدلله حالا هوا هم خیلی گرم نبود برای ما، چون درس ما خیلی زود شروع میشه، اینه که دیگه وظیفه بود تشکر بکنم. حالا دیگه به جای اون تعطیلات گذشته این یک ماه آینده رو انشاءالله سفری میرید، التماس دعا داریم بهتون و خواهش دارم که شروع کنید یه بحث فقهی و اصولی، اونم با لسان عربی بنویسی. از این فرصت ها استفاده کنید تا شروع نکنید بنویسید درست لذت نمیبرید. بنویسید یه بحثی رو بردارید سرواتشو ببینید و قشنگ یه رساله بنویسید تو کم کم دست و قلمتون را بیفته به کلمات اهل بیت علیهم السلام. مرحوم محدث قمی میگن مریض که شده بودن برای شفای خودشونو گفته بودن من این نوک انگشتم، این نوک انگشتم، چون باش روایت خیلی نوشتن به این خاطر دست میذارم به جای بیماری و به این نیت گذاشته بودن شفا پیدا کردن. خیلی برکت داره، یعنی این دست ها نورانیت پیدا میکنه وقتی که دارید حدیث امام صادق علیه السلام مینویسید. ما با کلماتشون عشق بازی میکنیم، بعضی عوام مردم با قبرشون میرن اظهار علاقه میکنن، اما مهمتر از او معارفی است که از اون خاندان به ما رسیده و ما رو تربیتمون داره میکنه. که برای ما خیلی مهم داره که چیز یاد ما دادن، که تو کلماتشون تک تک این عبارتها دقت میکنیم، دلهامون نورانی میشه و طلب رحمت و رضوان الهی هم میکنیم برای همه علما، همه بزرگانی که در طول قرنها خیلی زحمت کشیدند. که ما حالا گاهی 10 سال 20 سال هم میکنیم یه مقدار فقه مطالعه کنیم، گاهی خسته میشیم، بعد میگیم چی تو بزرگان ما گاهی 50 سال اصلا خسته نمیشدند، لذت میبردند، میشستن مطالعه میکردند. و همین بوده حقیقتا، هرچه شیرینش رو بهتر درک بکنیم لذت بهتر میبریم. حالا برای اون لذتش خواهشم همینه که یک بحثی رو از این فرصت تعطیل استفاده بکنید و یه بحث فقهی یا اصولی یا هر دو اینا رو بنویسید تا بعد از حتی اگر فرصت شد من باز تغییراتون رو ببینم. حالا هر کدوم از آن که داشتید، ما تاریخ برگشتمون رو انو نگفتن، رفتمون هم تو دیروز تازه معلوم شد، اما چون معلوم نیست نمیدانم. اون چی که حالا میتونم عرض بکنم، اگر بعد از عید قدیر خدمتون رسیدم، 2 هفته‌ای داریم تا محرم، شایسته است که درس باشه اون 2 هفته رو میخونیم، به خصوص که روز اول محرم هم ظاهرا روز جمعه هست، بذار تا 4 شنبه شو قشنگ میتونیم خیلی خوب بخونیم. اما اگه از عید قدیر یه مقدار 4-5 روز رد بشه، احتمال داره که دیگه بذاریم بعد از عاشورا دیگه درس باشه. اصولا که دیگه نگفتیم 1 ماه دیگه، انشالله اگه فرصتی شد لطف الهی اصولا دیگه بعد از عاشورا انشالله. و صلی الله علی محمد.
همشه این دیگه نمایی از دنیا بدم.